صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان، به دومین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم. امیدواریم برنامه‌ها تا اینجا مورد پسندتان قرار گرفته باشد. سپاسگزاریم از دوستانی که تا اینجا با ما بودند و امیدواریم تا پایان راه ما را همراهی بفرمایید. به شنوندگان عزیزی نیز که تازه به ما پیوستند خوش آمد می‌گوییم و همه با هم برنامه را پی می‌گیریم. اجازه بدهید نخست به واشنگتن برویم، ببینیم که در پایتخت آمریکا چه می‌گذرد. ارتباط تلفنی مستقیم ما با همکارمان همایون مجد در واشنگتن برقرار شده است. آقای مجد، با سلام، بفرمایید که فتح کابل توسط نیروهای جبهه متحد افغانستان چه واکنش‌هایی در آمریکا به دنبال داشته است؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، اگر اطلاع داشته باشید، در روزهای گذشته به نقل از مقامات آمریکایی گفته شد که شتاب حرکت‌های نظامی در افغانستان از حرکت‌های سیاسی بیشتره و ورود نیروهای اتحادیه شمال به کابل این نظر رو تایید می‌کنه. تا این لحظه دولت آمریکا رسماً نسبت به سقوط کابل واکنششون نداده، هرچند که آقای کالین پاول وزیر امور خارجه روز دوشنبه گفت انتظار داره نیروهای اتحادیه شمال ظرف 24 ساعت وارد کابل بشن. تنها واکنش شاید از سوی سخنگوی وزارت دفاع بود که گفت آمریکا از پیروزی نظامی اتحادیه شمال دلگرم شده و هواپیماهای آمریکایی به نیروهای طالبان و القاعده که فرار میکنند حمله میکنند. ولی بیشتر مقامات آمریکایی از رئیس جمهور گرفته تا رده‌های پایین‌تر گفته بودند که نیروهای شمال نباید وارد کابل بشن و باید تا روشن شدن وضعیت آینده سیاسی افغانستان در انتظار بمونن. آقای بوش هرچند که گفت از پیشرفت‌های نیروهای مخالف طالبان خوشنوده، ولی به اتحادیه شمال هشدار داد وارد کابل نشن و گفت تمام گروه‌های قومی برای پرهیز از کشتارهای جمعی دهه 90 در پی پایان درگیری 10 سالی مسکو در افغانستان باید قدرت رو تقسیم بکنن. یکی از رهبران اتحادیه شمال جنرال دوستومی که به دست داشتن در کشتارهای جمعی و نقض حقوق انسانی مردم افغانستان متهمه و بارها تغییر موضع داده و ناظران سیاسی در واشنگتن این موضوع رو که او بتونه یا بخواد در حرکتی آرام برای تعیین آینده افغانستان شرکت بکنه زیر سوال میبرن. و پرسش دیگه اینه که آیا نیروهای اتحادیه شمال خواهند تونست این پیروزی نظامی رو به پیروزی سیاسی تبدیل بکنن یا نه. این نکته دیگری که محافل سیاسی بون اشاره میکنن اینه که خروج طالبان از کابل و نقاط دیگر رو نباید به معنای پایان کار اونها دانست. امکان بسیار زیاد وجود داره که اعضای طالبان در دست یک جنگ چریکی بزنن. در حقیقت یک نماینده حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان به رویتر گفت که به گمان او جنگ چریکی همکنون آغاز شده و نیروهای طالبان مواضع خودشون رو از شهرها و مراکز پر جمعیت به کوهستانها و تپه‌ها تغییر دادن. از این گذشته امکان داره که طالبان در حملات تروریستی علیه منافع آمریکا رسما به اسامه بن لادن و شبکه القاعده او بپیوندی. آقای فاطمی؟
آقای مجد، درباره سفر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به آمریکا که قاعدتاً مسئله افغانستان محور اصلی آن را تشکیل می‌دهد چه گزارش‌هایی منتشر شده؟
آقای پوتین دوشنبه شب وارد واشنگتن شد همراه با همسرش و هیئتی از مقامیون کشور. همونطور که اشاره کردید، مسئله افغانستان در رأس مذاکرات آقای پوتین و آقای بوش و بقیه مقامات آمریکایی قرار خواهد داشت. میدونید که آقای پوتین در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر رسما و علنا از آمریکا در مبارزه با تروریسم حمایت کرد و این حمایت موجب شد که کارشناسان سیاسی بگویند با وجود مشکلاتی که در آغاز دوره زمامداری آقای بوش بین مسکو و واشنگتن به وجود آمد، بتونه این حمایت جدید یک نوع مناسبات شخصی رو بین دو طرف تقویت بکنه. علاوه بر مسئله افغانستان که دو طرف سعی خواهند کرد موضوع مشترکی نسبت به اون پیدا بکنن و همینطور نسبت به دولت آیندهش، موضوع خلع سلاح و همینطور سیستم دفاع موشکی در درجه اهمیت زیادی قرار داره. میدونید که روسیه همسایه افغانستانه و چگونگی شکل گرفتن حوادث اونجا را از نظر منافع خودش بسیار مهم میدونه و آمریکا هم افزون به مبارزه با تروریسم منافع دیگری در اونجا داره. نکته ای که ناظران سیاسی بهش اشاره میکنن اینی که بوش و پوتین سعی خواهند کرد از بروز درگیری های جدید قومی در افغانستان جلوگیری بکنن و باید در روزهای آینده این تلاش رو که مذاکره با رهبران اتحادیه شمال در کانون اون قرار خواهد داشت و همینطور تشکیل لویا جرگه و استفاده از نفوذ محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان از اون جمله خواهد بود شاهد باشیم. آقای فاطمی؟
آقای مجد، از این مسائل که بگذاریم، سقوط دیروز یک هواپیما در محله کوینز نیویورک نگرانی‌های فراوانی در آمریکا به وجود آورده است. در این زمینه آخرین خبرها چیست؟
کاملا درسته، این نگرانی به خصوص بعد از سقوط هواپیما خیلی جدی بود، به خصوص اینکه تقریبا یعنی در حقیقت دو ماه پس از اتفاق حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن روی میداد و بلافاصله همه توجه رسانه‌ها و مردم متوجه این موضوع شد که نکنه این کار یک حمله تروریستی دیگری بوده. ولی گزارش‌هایی که از اون لحظه به بعد از قول مقامات مسئول منتشر شده حاکی است که سقوط هواپیما در اثر اشکال فنی بوده، ولی تحقیقات ادامه داره و سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی و همینطور هواپیمایی کشوری آمریکا امکان دستکاری در هواپیما یا شکل دیگری از یک اقدام تروریستی رو رد نمی‌کنن. ولی اونچه مسلمه اینی که این حادثه ضربه دیگری بر صنعت هواپیمایی آمریکا وارد کرده، سهام شرکت‌های هواپیمایی و صنایع وابسته به اونها به شدت پایین اومده و مصاحبه‌هایی که مردم انجام شده نشون میده که مردم واقعا از سفر با هواپیما نگران هستند و عده زیادی سفرهای هوایی خودشون رو در ایام کریسمس و ایام ژانویه از همکنون لغو کردن. آقای فاطمی؟
خیلی متشکرم آقای مجد. و ما ببینیم که واکنش دولت جمهوری اسلامی ایران تا اینجا به تحولات اخیر افغانستان چه بوده است. اردوان نیکنام گزارش می‌دهد.
مقام‌های ایرانی در روز سه‌شنبه و تا هنگام تنظیم این خبر هنوز درباره تصرف کابل و بخشی از خاک افغانستان به دست نیروهای جبهه متحد اظهار نظر رسمی نکردند. اما محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه انگلیسی زبان ایران نیوز به چاپ رسید گفت، نقش اساسی را در بیرون راندن طالبان از پایگاه‌هایشان مردم افغانستان ایفا کردند، نه نیروهای آمریکایی. وی که مسئول امور افغانستان در وزارت خارجه ایران است، افزود، نیروهای آمریکایی در اطراف مزار شریف و طالقان عملیاتی انجام دادند، اما نقشی در آزادسازی دیگر شهرهای افغانستان نداشتند. امینزاده اظهار نظر کرد که اگر خیزش مردم افغانستان ادامه یابد، تمامی خاک این کشور تا دو هفته دیگر آزاد خواهد شد. امینزاده تأکید کرد که به محض آنکه شرایط اجازه دهد، ایران سفارت خود را در کابل و کنسولگریش را در مزار شریف بازگشایی خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که نیروهای ضد طالبان در طول مرز شمال غربی افغانستان در همسایگی ایران موضع گرفتند. ایرنا به نقل از حسین زارع صفت، معاون استانداری خراسان، می نویسد انتظار می رود مبادلات مرزی با عادی شدن اوضاع از سر گرفته شود. وی گفت چندین پاسگاه مرزی از جمله پاسگاه دوغارون اسلام قلعه به تصرف نیروهای ضد طالبان درآمده است. این در حالی است که عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور ایران، روز سه‌شنبه وارد اسلام آباد شد تا با همتای پاکستانیش معین الدین حیدر مذاکره کند. از سوی کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، شب گذشته در اجلاس 6+2 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت جامعه جهانی باید برای ارائه کمک‌های بلند مدت انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مردم افغانستان برنامه ریزی کند. وی افزود هر راه حلی باید از داخل افغانستان و توسط مردم افغانستان ارائه شود و سازمان ملل باید نقش محوری در این موضوع داشته باشد. آقای خرازی با اشاره به اینکه دولت انتقالی باید متشکل از تمامی اقوام و فارغ از چهره‌های سیاسی تشکیل شود گفت جامعه جهانی باید از همکنون حضور ناظران صلح در افغانستان را بررسی کند.
نظرات اعلام شده دولت ایران تا اینجا درباره رویدادهای تازه افغانستان را شنیدید. حالا به خاورمیانه برویم و ببینیم که فتح کابل چه بازتابی در کشورهای عرب این منطقه داشته است. جمشید چالنگی در قاهره.
روزنامه نیمه رسمی الاهرام در قاهره در شماره روز سه‌شنبه خود در مقاله‌ای زیر عنوان طالبان، عمامه، توپ و تریاک، حکومت طالبان را حکومتی که در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته توصیف کرده است. در این مقاله که پیش از فتح کابل توسط نیروهای متحد شمالی نوشته شده، آمده است که قابل پیش بینی است که در روزهای آینده طالبان منطقه شمالی افغانستان را ترک کرده و به منطقه جنوبی این کشور عقب نشینی کند و کابل را نیز تسلیم متحدان شمالی سازد. الاهرام می نویسد توپ و تانک طالبان در افغانستان در حال خاموش شدنند، اما آیا به راستی این نهایت حکومت و حضور عمامداران طالبانی در منطقه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش روزنامه الاهرام می نویسد آنچه که کمتر در این روزها به آن پرداخته شده این است که طالبان در این حال بزرگترین تولید کننده و صادر کننده تریاک در منطقه به شمار می رود. از این رو می توان انتظار داشت که طالبان پس از ترک صحنه سیاسی افغانستان فعالیت خود را در زمینه قاچاق تریاک در منطقه دنبال کند. ساعاتی پس از تایید فتح کابل به دست نیروهای متحد شمالی، رادیو صوت العرب که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می دهد، در گزارشی تفسیری فتح کابل را گامی به سوی پایان بحران در افغانستان جهت فراهم ساختن زمینه برای برقراری حکومتی خواسته مردم در این کشور توصیف کرد. در اردن نیز هرچند مقامات رسمی این کشور تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکردند، اما رادیو دولتی عمان نیز فتح کابل و عقب نشینی طالبان از پایتخت افغانستان را تلویحاً به مردم این کشور تبریک گفت. در قاهره طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب در این زمینه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در این مرحله از نظر ما برقراری امنیت و صلح در افغانستان اهمیت بسیاری دارد و همینطور برقراری حکومتی که نماینده همه قوم‌های افغانی باشد. در مورد ورود نیروهای متحد شمالی به کابل، ما امیدواریم که این ضمن حفاظت از استقلال افغانستان بتواند آغاز پایانی برای قتل و خونریزی در افغانستان باشد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
پیشروی سریع نیروهای جبهه متحد افغانستان بار دیگر این سوال را مطرح می کند که حکومت بعد از طالبان چگونه باید تشکیل شود و چه اقداماتی باید به کار بست تا بار دیگر افغانستان دچار نزاع‌های داخلی و کشمکش بین اقوام گوناگون این کشور نشود. شهران تبری با محمد عزیز نعیم، دیپلمات سابق افغانستان در لندن، در این باره گفتگویی دارد. این گفتگو قبل از فتح کابل انجام گرفته است.
گفته می شود اکنون تقریبا نیمی از خاک افغانستان تحت کنترل نیروهای جبهه متحد شمال است و آنها به نزدیکی هرات رسیده آماده ورود به کابل هستند. فرماندهان طالبان این پیشروی را سخت‌ترین شکست خود طی 7 سالی که بر افغانستان تسلط داشتند خواندند. در این حال که شکست طالبان تبلیغات زیادی برای نیروهای متحد شمال به همراه دارد، اما مشکل عمده‌ای نیز در برابر آنها قرار می‌دهد و آن چگونگی تشکیل دولت بعد از طالبان است. در واشنگتن و لندن این نگرانی وجود دارد که پیشروی یکتنه جبهه متحد شمال به سوی کابل میتواند تشکیل دولت ائتلافی مرکب از نیروهای مختلف موجود در افغانستان را متزلزل کرده این نیروها را ناراضی کند. این موضوع را با محمد عزیز نعیم، دیپلمات سابق افغانستان در لندن مطرح کرده، نظر ایشان را میپرسم.
باید بگویم که اتحاد شمال اصلا یک اتحاد درست نیست، از خاطر که اگر سوابق از این ما ببینیم چندین بار عناصر مختلف در این متحد شدن و بعد از او از هم پاشیدن و حتی بعضا یکی در مقابل دیگر موقف گرفتن و پیشروی آنی به اصطلاح اتحاد شمال را که ما اکنون میبینیم، ما میبینیم که در نتیجه بمباردمان امریکا و صاف کردن را نصیب از اینا شده و هنوز خیلی پیش از وقت است که گفته شده که آیا اینا دوباره وقتی که رقیب مشترک خویش را که گویا طالبان باشن او را از بین وردارن، باز آیا بین خود متحد می باشن یا نمی باشن؟ و آیا اگر اینا صرفا با می عناصر بتونن که من گمان نکنم که همه افغانستان گرفته بتونن، از خاطر که عناصر دیگری هم در افغانستان هستن که شاید که با اینا مقابله کنن.
مثل کی؟ چه کسانی فکر میکنید با اونها مقابله کنن؟
عناصری که عبارت هستن از اقوام تاجیک، ازبک و هزاره. امسال از اینا مگر عناصر پشتون اینا هرگز مد نظر نگرفتن و اونا هم شاید که به این شکل ایره قبول نکنن.
فکر میکنید پس به این ترتیب زمینه برای تشکیل لویه جرگه و یک ائتلاف همه جانبه تا چه حد آماده باشه؟
ائتلاف ای خوب یک آرزوی بسیار خوب است، یک آرمان بسیار عالی است، مگر من گمان کنم که باید ایره بگذارم که خود مردم افغانستان تصمیم بگیرن، نه ای که به زیر چتر تجاوز امریکا.
شما فکر میکنید که راه حل برای افغانستان در این مرحله چی میتونه باشه؟
باقیده من راه حل این بسمه که در تحت شرایط فعلی یک اداره از طرف ملل متحد برگزار شده، آنچنان که در تیمور شرقی صورت گرفت، در راس اداره یک اداره ملل متحد باشه و یک اداره و ارتشش از کشورهای اسلامی باشه، مگر کشورهای اسلامی که غیر همسایه باشه، یعنی ایران و پاکستان درو نباشن.
مثلا چه کشورهایی باشه؟
مثلا مراکش، مثلا بنگلادش، مثلا اندونزیا، مثلا مالیزیا، مثلا این کشورها باشه که کدام ادعای یا کدام منافعی در افغانستان نداشته باشن. ارتش از اینا تشکیل شدن برای حفظ امنیت و برای حفظ صلح. و دیگر تکنوکرات های افغانستان امور روزمره را پیش ببرن و اولین وظیفه اداره که تحت نظر ملل متحد می باشه، اداره ملل متحدی باشه که به قوای امریکا بگوین که دیگه از افغانستان خارج شون و زمینه را برای یک لویه جرگه ملی مساعد بسازن، که وقت شاید که لویه جرگه بتانه که زمینه را برای یک حکومت دائمی یا انتقالی مساعد کردانه.
نظرات محمد عزیز نعیم، دیپلمات سابق افغان، را شنیدید درباره چگونگی شکلگیری حکومت آینده افغانستان. نویسندگان و روشنفکران افغان نیز برای تبیین چگونگی حکومت آینده کشور خود و قانونمند بودن آن و استقرار دموکراسی در افغانستان تلاش‌های گسترده‌ای آغاز کردند و از جمله به تازگی یک گردهمایی داشتند در بروکسل پایتخت بلژیک. همکارمان ژان خاکزاد در این باره با لطیف پدرام، نویسنده و روشنفکر افغان، گفتگوی دارد.
آقای لطیف پدرام، به ابتکار روشنفکران افغانستان در تاریخ دهم ماه نوامبر در حومه شهر بروکسل بیش از 300 تن از روشنفکران، ادبا، نویسندگان و همچنین اساتید دانشگاه از سراسر جهان گرد هم آمدند تا با یکدیگر در مورد آینده افغانستان بحث کنند. من از شما که یکی از مبتکرین این گردهمایی بودید میخواستم بپرسم که هدف از برگزاری این نشست در حومه شهر بروکسل چه بود؟
هدف از برگزاری این گردهمایی این بود که نیروهای روشنفکر، انتلکتوئیل، طرفدار دموکراسی و لایک افغانستان به صورت مستقیم وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی، روشنفکری و فرهنگی افغانستان بشوند، برای اینکه طی سال‌های پسین عملاً حضور فعال روشنفکران به صورت متشکل نداشتند در خطای افغانستان و وضعیت نیروها در داخل و آرایش قوت‌ها طوری بود که برای ساختار یک دولت دموکراتیک مبتنی بر اصول دموکراسی ما را ناامید می‌کرد، یعنی ظرفیت‌های عظیم دموکراتیک که باید این جامعه را نجات می‌داد در داخل به طور اساسی وجود نداشت. بنابراین ما خواستیم یک نیروی متشکل روشنفکری وارد بشه که در قضایای سیاسی افغانستان سهم فعال بگیره.
آقای لطیف پدرام، روشنفکرانی که در شهر بروکسل در این گرد همایی شرکت کردند از چه اقوام افغانستان بودند؟
در نشست بروکسل از تمام اقوام افغانستان روشنفکران مشارکت داشتند، از هزاره ها، گریتا، تاجیک ها، اوزبک ها، پشتون ها، نورستانی ها، بلوچ ها، اقوام مختلف دیگر همه حضور داشتن، نماینده روشنفکریشان حضور داشتن و طبیعتاً جلسه مظهر سهمگیری فعال و مشارکت عادلانه و دموکراتیک تمام اقوام و روشنفکران افغانستان از ملت ها و اقوام مختلف بود.
آقای لطیف پدرام، در این نشست که میشه گفت برای اولین بار از سوی روشنفکران افغان مقیم خارج از افغانستان در شهر بروکسل برگزار شد، چه مسائلی مورد بحث قرار گرفت؟
مسائل اساسی که در این گرد همایی مورد بحث قرار گرفت مسائل پرینسیپی و اصولی بود که اگر افغانستان قرار باشه به صورت جامعه مدرن و متمدن ساخته بشه ما ناگزیریم و هر دولتی در آینده باید به نکات توجه بکنه. ما به طور بسیار اساسی بحث کردیم که اول هر نوع نظامی که در این کشور با وجود میاد باید مبتنی بر اصول مسلم دموکراسی ایجاد بشه، منشور بین المللی در واقع میثاق‌های بین المللی را رعایت بکنه، حقوق بشر را رعایت بکنه، آزادی وجدان و عقیده وجود داشته باشه، پلورالیسم سیاسی وجود داشته باشه، آزادی بیان مطبوعات به وجود بیاید، اینکه حکومت یک جامعه مدنی به وجود بیاید. و به طور خاص ما روی یک مسئله خیلی جدی بحث کردیم که به هر حال دین از دولت باید جدا بشه و تساوی کامل حقوق زن ها مدی نظر گرفته بشه با مردا و زمینه مشارکت واقعی زن ها در همه زمینه های زندگی به وجود بیاید، حتی تا سرحدی رهبری مقامات عالی قضایی و ریاست جمهوری یا هر نوع رهبری دیگری که ملت میخواد پیشنهاد بکنه. این مسئله بسیار اساسی بود که مطرح شد. نکته خیلی مهمی که مطرح شد این بود که باید برای لغو قانون اعدام و مجازات اعدام مبارزه جدی صورت بگیره. در این حال مطرح شد که افغانستان کشوری است که از یک جنگ میاد بیرون و در واقع خیلی این کشور ویران شده از نظر اقتصادی و اجتماعی، ما بریم به طرف ایجاد یک افغانستان غیر نظامی که ما اگر بتانیم در آینه تنها با یک سیستمی پولیس در داخل داره بشه، یک دولت یا در واقع مملکت ناتورال باشه، غیر نظامی باشه. و ما در اینجا بحث کردیم که برای حل عادلانه مسئله ملت‌ها در داخل افغانستان و مسئله اقوام که مسئله بسیار بسیار جدی در داخل کشور ما هست، در ساختار واحدهای اداری افغانستان تجدید نظر صورت بگیره، انتخابات جدی همه ارگان ها از پایین تا بالا باید برگزار بشه و در این حال هر نوع انتخاباتی، هر نوع حرکتی باید مبتنی باشه بر اصل انتخابات آزاد، سری و مستقیم با توجه به اصل یک نفر یک رای و با توجه به در واقع تناسب نفوذ در داخل کشور. ما مطرح کردیم که از استقلال افغانستان باید دفاع صورت بگیره و افغانستان باید کشوری باشه که مرزهای بین الملل احترام برشان بگذاره، با همسایه رابطه خوب داشته باشه. ما تاکید کردیم که در مبارزه علیه تروریسم بین المللی باید نیروهای روشنفکری افغانستان سهم فعال بگیرند، در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر سهم فعال بگیرند و ما استایسته بریم به طرف ساختار یک جامعه متمدن، یک جامعه مدرن که اصولش و زیربناش دموکراسی باشه. که اینا مسائل بسیار بسیار عمده بود که ما در این جلسه مورد بحث قرار دادیم و توافق داشتیم که برای کنگره بعدی ایراد بشه.
توضیحات لطیف پدرام، نویسنده و روشنفکر افغان، را میشنیدید درباره گردهمایی بزرگ 300 نفری روشنفکران افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیک در گفتگوی با جان خاکساد. و اما آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که از آغاز عملیات نظامی در افغانستان بحث‌های کمتری در محافل روشنفکری و رسانه‌های گروهی آن درباره دلایل و نتایج این عملیات مطرح بوده است. اما با اعلام آماده شدن بخشی از ارتش آلمان برای شرکت در عملیات نظامی در افغانستان که در حقیقت اولین مأموریت ارتش آلمان در خارج از اروپا پس از جنگ جهانی دوم است، بحث‌های داغی در محافل سیاسی و افکار عمومی این کشور بر سر این مسئله به راه افتاده است. روز یک شنبه گذشته یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی آلمان به نام ARD میزه گردی در این زمینه ترتیب داد که چند تن از صاحب نظران سیاسی و نظامی و نویسندگان و روزنامه‌نگاران از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و نظرات خود را در این باره ابراز داشتند. از جمله ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری دولت اسلامی ایران، یکی از شرکت کنندگان در این میزه گرد بود. همکارمان شیرین فامیلی در برلن گزارشی دارد از این میزه گرد تلویزیونی.
در این میزه گرد که به دعوت تلویزیون دولتی آلمان ARD برگزار شد، 5 سیاستمدار و نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی، اتریشی، اسرائیلی و ایرانی شرکت داشتند. آقای ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور دولت اسلامی در ایران، یکی از میهمانان این میزه گرد بود. از آلمان خانم آندریا فیشر از سیاستمداران حزب سبزها و عضو پارلمان آلمان، کلاس راینهارد، ژنرال ارتش جمهوری فدرال آلمان و پروفسور والتر ینس، نویسنده و استاد دانشگاه. از اتریش کارل هاین بوم، مدافع حقوق بشر. از اسرائیل اوری ابنری، برنده جایزه صلح موسوم به آلترناتیو نوبل در سال 2001 و روزنامه‌نگار. گرداننده این مناظره خانم زابین کریستیانسن با طرح سوالاتی بر محور اینکه آیا اساساً به کارگیری اهرم‌های نظامی در افغانستان به منظور مبارزه علیه تروریسم موفقیتی در پی خواهد داشت یا نه، نظر شرکت کنندگان را جویا می‌شد. ابتدا خانم فیشر از آلمان ضمن توضیح سیاست حزب سبزها در تایید شرکت آلمان در عملیات نظامی در افغانستان گفت:
Als Deutscher, die immerhin durch einen Krieg vom Faschismus befreit worden ist, sage ich, ich kann nicht für immer und ewig ausschließen, dass man nicht auch Krieg führen muss.
من به عنوان یک آلمانی که حداقل به کمک جنگ از شر فاشیسم رهایی یافتم، معتقدم که نمیتوان برای همیشه و تا ابد اینکه انسان ممکن است مجبور به جنگ شود را رد کرد. در این مورد ابتدا باید بگویم که این جنگ تلاش برای دفاع است و نه حمله. اما یکی از بزرگترین مسئولیت‌های ما این است که اینک در سطح بیشتری به مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه برسانیم. افزون بر این، من فکر می‌کنم این مسئله را که شرایط قبل از جنگ در افغانستان موجب این همه رنج و عذاب برای مردم این سرزمین شده است، نباید از نظر دور داشت.
In diesem Fall würde ich erstens sagen, es handelt sich hier schon um den Versuch von Verteidigung und nicht um Angriff.
در برابر این نظر و در پاسخ به پرسش گرداننده میزگرد، آقای بنی صدر بر این نظر بود که عملیات نظامی آمریکا در مبارزه با تروریسم به جای اینکه بن لادن و طالبان را هدف گیرد، مردم افغانستان را به کشتن می‌دهد. من می‌دانم که این تروریسم بی دلیل به وجود نیامده است، اما تروریسم مذهبی وجود ندارد. تروریسم بیان مناسبات میان سلطه‌گر و زیر سلطه است. اسامه بن لادن از مناسباتی بیرون آمد که خود در آن پرورش یافته است. من در این مورد تفاهم دارم که نمیتوان با کلمات تروریسم را به عقب راند و یا با آن مبارزه کرد. اما دولت آمریکا باید ابتدا از مردم افغانستان عذرخواهی کند، زیرا که این آمریکا بود که باعث شد مردم افغانستان تحت سلطه طالبان و بن لادن قرار بگیرند. و دولت آمریکا باید از مردم خودش هم عذرخواهی کند که سالها این واقعیت را به آنها نگفته است. مردم آمریکا واقعیت را درباره این تروریسم نمی‌دانند. من نمی‌توانم تصور کنم که بن لادن دارای امکانات سلاح هسته‌ای است، حتی اگر خودش هم بگوید راست نگفته است. من نمی‌توانم باور کنم که او سلاح‌های اتمی دارد. کلاس راینهارد، ژنرال ارتش آلمان، در دفاع از عملیات نظامی علیه تروریسم ضمن ابراز تأسف از اینکه عملیات نظامی در افغانستان به خاطر اشتباهاتی موجب کشته شدن مردم عادی نیز شده است، حمله نظامی را یکی از اهرم‌های مهم مبارزه با تروریسم ارزیابی کرد.
Es geht ja nicht um Afghanistan und das Volk auszulöschen, sondern es geht darum, die Al-Qaida mit ihrer gesamten Basis zu zerschlagen, damit
هدف عملیات نظامی در افغانستان مردم این سرزمین نبوده و نیست، بلکه هدف این است که القاعده و مجموعه ظرفیت‌های آن نابود شود تا دیگر در آنجا نتوان بیش از این به آموزش‌های تروریستی پرداخت. مسلماً با ترور نمیتوان فقط با اهرم نظامی به مقابله پرداخت، بلکه باید یک رشته تدابیر عملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و انسانی به طور همزمان عمل کنند. ولی برای اینکه این سازمان را ابتدا ناتوان سازیم تا دیگر قادر به آن نباشد مردم را فریب دهد که با آن همکاری کنند، من عملیات نظامی را مطلقاً درست می‌دانم. اینجا یک تأسف است که کسی بگوید هرچه آمریکایی‌ها می‌کنند غلط است. باید دید که اینک آمریکایی‌ها در قبال یک حمله‌ای که مستقیماً آنها را هدف گرفته واکنش نشان می‌دهند و تمام جهان را به یک ائتلاف کشاندند که هیچ کس باور نمی‌کرد که به لحاظ سیاسی امکان پذیر باشد. من فکر می‌کنم این از نظر روحی خیلی مهم است که ما همزمان با عملیات نظامی به مردم افغانستان نشان دهیم که ما علیه شما نیستیم، بلکه می‌خواهیم اساساً شما را حمایت کنیم و بالاخره کمک به آنها را شروع کنیم.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید از میزگردی در آلمان درباره جنگ در افغانستان و مبارزه با تروریسم. و حالا زمان آن است که نگاهی دیگر داشته باشیم بر تازه‌ترین خبرها. مینا بهارمست.